صبحانه با خبر.
تو یک سه‌شنبه تعطیل در ایران شاید مجبور بودید که بیدار بشید. اگه مسافرید یا اگه کارتون تعطیلی بردار نیست، یا اینکه شاید هم درس و مشق و کاری عقب افتاده ساعت 7 بیدارتون کرده. به هر حال چه خوب که با ما همراه شدید. چه خوب که توی خیابون و اتوبان و جاده یا توی اتاق کار و خواب رادیو فردا رو فراموش نکردید. اونم این موقع صبح، اونم وسط پاییز با روزهایی که دیر شروع میشه. سلام ما به شما که خارج از ایران توی ماشین نشستید، یا توی مسیر رفتن به محل کار یا برگشتن از سر کاریم. به شما که شاید اونجا شب باشه یا ظهر، شاید هم نیمه شب، و شاید بیخوابی زده باشه به سرتون. شب و روزتون خوش. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و ما میدونیم که صبحانه شما حتی توی روز تعطیل هم شاید فقط چند دقیقه طول بکشه، ولی ما اینجا کنار همه لحظاتش خبر و گزارش و گفتگو میگذاریم تا موقع صرف صبحانه بشنوید که دنیا دست کیه. در 24مین روز از آبان ماه اگه صبور باشید و وفادار به ما، اگه بعد از خبرها همینطور با ما بمونید و اگه حوصله کنین، شما رو خیلی جاها میبریم. ما شما رو به سوریه میبریم تا در مورد آخرین تحولات بشنوید و تاکید اتحادیه اروپا بر تحریم بیشتر سران سوریه. از تأخیر دو هفته‌ای تحریم بیشتر علیه ایران توسط اتحادیه اروپا هم براتون میگیم. واکنش اسرائیل به انفجار اخیر در ایران رو هم میشنوید. اما همش اینها نیست. از گروه موسیقی 127 و آلبوم تازه‌شون گرفته تا آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و اقتصادی و ورزشی. طرفدار هر موضوعی که باشید امروز رو هم با رادیو فردا بمونید. آزادی عصری هستم و با شما در طول این برنامه زنده 90 دقیقه ای تا ساعت 8:30 به وقت ایران و ساعت 6 صبح به وقت اروپایی مرکزی. امیدوارم که بتونید همراهمون بمونید. و مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. هم همین الان با خبر شروع میکنیم و اینکه رأس هر نیم ساعت میریم سراغ خبرها و هر بخش خبریمون رو، هر بخش گزارش و تحلیلیمون رو هم با خبر شروع میکنیم. با ما باشید تا بعد از اخبار سریع بهتون بگم در مورد گزارش ها و گفتگوهایی که در ادامه پخش میشه. نوشین سید حسینی سرحال و قبراق اینجاست. حال روزت چطوره؟
آزاده سلام، حال روزم خوبه. منم به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن سلام و روز بخیر میگم.
برای اونایی که ممکن امروز صبح بیدار شده باشن و برخلاف این که در ایران روز تعطیلی هست و ها گوششون به رادیو فردا باشه، چی داری که بگی؟ اول بذار خودم ازت بپرسم در مورد ایران چی داری؟
در مورد ایران آزاده، در ادامه گزارشی که آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته منتشر کرد، یک بنیادی که در واشنگتن مستقر هستش به اسم بنیاد علم و امنیت بین المللی اشاره کرده به اسم یک دانشمند روسی که همکاری کرده با برنامه تسلیحاتی ایران. به غیر از این خبری درباره ایران ویژه ندارم. میره به ترکیه که به سرانه
یه خبر ویژه رو فکر کنم از قلم انداخته.
بگو.
اتحادیه اروپا و تأخیری که گذاشته برای تحریم حال ایران.
همینطوره.
این دفعه من دستم از تو جلوتر.
آره راست میگی. آره راست میگی. وزرای خارجه اتحادیه اروپا که دو هفته دیگه عقب انداختند جلسه‌شون رو برای اعمال تحریم‌ها، و فرانسه که اخطار داده و گفته که حمله به ایران ما رو به ورطه غیر قابل مهاری خواهد انداخت.
خب.
اما بعد از اون میتونیم بریم سراغ ترکیه که به سران کشورهای خاورمیانه هشدار داده و گفته که باید حرف مردمتون رو گوش کنید. لیبی که دیگه درسته که از در واقع از میگن که از اصل افتاده، از اسب افتاده، از اصل نیفتاده گمانم. آره لیبی که از خبر افتاده، ولی خب به هر حال همچنان ما بهش گوش و چشمی داریم،
تلاش می‌کنیم نگهش داریم.
همینطوره ارتش جدید لیبی که بالاخره درگیری‌های بین شبه نظامیانشون رو فرو نشونده، و یه خبر هم از آلمان و قتل چند نفر به دست نئونازی‌ها.
خبر خوبم که
نه متاسفانه دیگه وزن برداری وجود نداره که آره دیگه یه بار بیشتر اتفاق نمی‌افته
که قهرمان بشیم. اصولا خبر خوب خبر مرده است.
آره متاسفانه.
نوشین سید حسینی مشروع خبرها.
متشکرم آزاده. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن روز یکشنبه در گزارشی یک دانشمند روسی را به کمک برای توسعه فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا در برنامه هسته ای ایران متهم کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه غیر دولتی، ویاچسلاو دانیلنکو، دانشمند روسی 76 ساله در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به کار بوده است. در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته ای ایران به دخالت یک متخصص غیر ایرانی در توسعه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی اشاره شده بود. آقای دانیلنکو هفته گذشته در مصاحبه ای با یک روزنامه روسی تمامی این اتهامات را رد کرده بود. در پی انتشار گزارش آژانس، روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته اتهامات مشابهی را علیه ویاچسلاو دانیلنکو منتشر کرده بود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه هشدار داد که اگر نتوانند مردم خود را راضی نگه دارند رفتنی خواهند بود. احمد داوودوغلو در سخنانی در کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه گفت آنهایی که در خاورمیانه با مردم خود نمی‌سازند و نمی‌توانند مردم را راضی نگه دارند خواهند رفت. ترکیه همچنین خواستار عذرخواهی رسمی سوریه برای حمله هواداران بشار اسد به ساختمان سفارت و کنسولگری ترکیه شده است. مقام‌های لیبی اعلام کردند که با اعزام صدها نفر از اعضای ارتش جدید این کشور به محل درگیری مسلحانه دو گروه از شبه نظامیان این کشور به نزاع خونین میان آنها پایان دادند. سربازان ارتش تازه تأسیس لیبی با تشکیل دیوار حائل میان شهر زاویه و سرزمین‌های یکی از قبایل اطراف این شهر به این خونریزی خاتمه دادند. بر پایه این گزارش 13 نفر در طول 4 روز گذشته در جریان این درگیری مسلحانه کشته شدند. اما از آلمان بشنویم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه ضمن محکوم کردن قتل شماری از ساکنان آن کشور از جمله چند تن از مهاجران ترک تبار به دست یک گروه نئونازی آن را مایه بی‌آبرویی برای آلمان خواند. این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که رسانه‌های آلمان پیشتر به نقل از پلیس گزارش دادند که احتمال می‌رود شبکه‌ای از افراطیون راستگرا مسئول قتل 10 نفری باشند که در فاصله میان سال‌های 2000 تا 2007 میلادی در آلمان کشته شدند. این 10 قربانی شامل 8 مهاجر ترک تبار، یک مرد یونانی الاصل و یک مأمور پلیس زن بوده است. و خبری دیگر درباره ایران، وزرای خارجه اتحادیه اروپا بحث درباره تحریم‌ها علیه ایران را به 2 هفته دیگر موکول کردند. آنان هشدار داده‌اند که تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت تهران اعمال خواهند کرد. هفته گذشته با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن به احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ایش اشاره شده بود، بسیاری از دولت‌های غربی تصمیم گرفتند بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند.
متشکرم نوشین سید حسینی. با ماست حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده. بخش دوم صبحانه با خبر را از دست ندید که با خبر شروع میشه. چه کسی مسئول انفجار اخیر در پادگان نظامی سپاه پاسدارانه؟ آیا اسرائیل در این جریان نقشی داشته؟
اسرائیل معمولاً ترور اشخاص رو که در کشورهای مختلف انجام میده هرگز پاسخ روشنی نمیده، نه در جهت پذیرش این امر و نه در جهت رد اون.
نتایج تازه اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر ایران، تأخیر 2 هفته‌ای در تصمیم نهایی وزرا.
We discussed Iran and you will see that we have conclusions on that.
سوریه ناآرام و خبرهای تازه، تحریم‌های تازه علیه سران سوریه و واکنش اتحادیه عرب به کشتارهای اخیر در سوریه.
توی این تحریم‌ها 18 شخصیت سوری که به گفته اتحادیه اروپا دست دارند در سرکوب اعتراض‌های سوریه به وارد لیست تحریم‌های این اتحادیه شدند.
و بالاخره موسیقی، آلبوم تازه گروه موسیقی راک ایرانی 127 و استقبال از آهنگ‌های تازه اونها.
این آلمان 100% توی آلمان تر و تمیزتریه. من نمیدونم پخته تر یا نه. افرادی که گوش میکنن هرکی نظر خودشون خواهد باشه احتمالا.
و اینا فقط بخشی هست که تا 80 دقیقه آینده تقریبا به شکل زنده از همینجا میشنوید. بمونید و هر جایی که هستید گوشتون به رادیو فردا باشه تا بیشتر و بیشتر بشنوید. ساعت 7:10 است در ایران. باز هم با یک موضوع مهم مربوط به ایران شروع میکنیم صبحانه با خبر رو. باز هم ماجراهای مربوط به تحریم علیه ایران و چرا باید مدام در مورد تحریم توی بخش‌های مختلف رادیو فردا بشنوین، چون این موضوع یکی از مهمترین چالش‌های این روزهای ایران هست که زندگی روزانه مردم ایران رو هم تحت تاثیر قرار داده و بیشتر هم قرار خواهد داد. اما گویا خبرهای تازه‌ای در مورد تحریم‌ها علیه ایران شکل گرفته، خبرهایی در مورد تأخیر در تحریم بیشتر. یک هفته بعد از انتشار گزارش مشروع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اسنادی از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه داده بود، وزیران خارجه اتحادیه اروپا توی نشستی در مورد این مسئله با هم بحث کردند و اونطوری که رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته به یک نتایج تازه‌ای دست پیدا کردند. شاهین بشیری.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند، ولی تصمیم گرفتند قبل از در پیش گرفتن تدابیر سخت‌تر تا 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر که نشست دیگری خواهند داشت صبر پیشه کنند. مقام‌های ارشد دیپلماسی اتحادیه اروپا همچنین گزینه واکنش نظامی علیه ایران را فعلا کنار گذاشتند، هرچند گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأکید کرده بود که ایران در زمینه طراحی بمب اتمی فعالیت‌هایی انجام داده است. در حالی که آمریکا و اسرائیل هر گزینه‌ای را برای متوقف ساختن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای محتمل می‌شمارند، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشست روز دوشنبه به محکوم کردن توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی اکتفا کرده‌اند و همچنین مراتب نگرانی خود را از یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشان می‌دهد ایران در پی توسعه فناوری نظامی هسته‌ای است ابراز داشتند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد نشست روز دوشنبه وزیران خارجه این اتحادیه گفت:
We discussed Iran and you will see that we have conclusions on that.
درباره ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نتایجی در مورد اهمیت گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون آنچه ایران در صدد انجام آن است حاصل شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ضمن آنکه تاکید کرد همه گزینه‌ها در مورد ایران روی میز قرار دارد، در این حال افزود بریتانیا هنوز از وارد شدن به مرحله اقدام بازدارنده نظامی حمایت نمی‌کند. وی خواستار فشارهای مشروع و صلح‌آمیز برای متوقف ساختن فعالیت‌های گسترش یافته هسته‌ای ایران شد. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان در همین زمینه گفت:
It's necessary that the international community finds a clear answer.
لازم است که جامعه جهانی پاسخی شفاف دریافت کند. ما معتقدیم چنانچه ایران از همکاری خودداری کند، اعمال تحریم‌های جدید لازم خواهد بود. قطعاً ایران حق دارد از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند، ولی در این حال وظیفه دارد به شکلی شفاف ضمانت‌های لازم را بدهد که فعالیت‌های هسته‌ایش وارد هیچ گونه بعد نظامی نمی‌شوند.
یوری روزنتال وزیر خارجه هلند در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر احتمال دخالت نظامی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت فعلا هیچ گزینه‌ای نامحتمل نیست. وی از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد. موضع اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از آن اتخاذ می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش تازه‌ای درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد و گفت که شواهد معتبری درباره تلاش ایران برای سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های میانبرد به دست آورده است. ایران مبنای گزارش آژانس را ادعاهای بی اساس و مدارک مزخرف خوانده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در مسیر بازگشت از نشست آسیا اقیانوسیه در هاوایی به خبرنگاران گفت که گزارش آژانس درباره ایران نکته جدیدی نداشت و شواهد بیشتری درباره اینکه تهران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است ارائه نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا برای حل نکات مبهم پرونده هسته‌ای خود همکاری لازم را با این آژانس انجام دهد.
در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران و البته تأخیر در ایجاد این تحریم‌ها شنیدید از شاهین بشیری، این ماجرایی بود که به هر حال مربوط به اتحادیه اروپا بود، اما باز هم اتحادیه اروپا و این بار سوریه که دوشنبه خونین دیگری رو پشت سر گذاشت، روز پرخبری رو هم داشت. علاوه بر آمار بالای کشته شده‌ها، اتحادیه عرب و این بار یک کشور همسایه‌اش هم علیه دولت این کشور موضع تازه‌ای گرفتن. با همکارم ایلیا جزائری در منطقه در مورد آخرین اخبار و تحولات سوریه همین چند دقیقه پیش صحبت کردم.
اتحادیه اروپا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه نظام سوریه رو تصویب کرد. توی این تحریم‌ها 18 شخصیت سوری که به گفته اتحادیه اروپا دست دارن در سرکوب اعتراض‌های سوریه وارد لیست تحریم‌های این اتحادیه شدن. اموالشون در اتحادیه اروپا مصادره میشه. این افراد به از ورود به کشورهای عضو اتحادیه من میشن. به این ترتیب تعداد شخصیت‌های سوری که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدن به 74 نفر میرسه و به اضافه 19 سازمان حکومتی. آلمان هم سفیر خودش رو از دمشق فرا خونده. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که با اتحادیه عرب در تماس مستقیم هست برای افزایش فشارها بر بشار اسد.
اتحادیه عرب در واکنش به ادامه خشونت‌ها علیه معترضان در سوریه، عضویت دمشق در این اتحادیه رو چند وقت پیش معلق کرد. فردا چهارشنبه است و اتحادیه عرب قرار هست که در مراکش دوباره تشکیل جلسه بده. تا به حال غیر از حمایت آمریکا و اروپا، البته ترکیه، آیا سران کشورهای عرب هم در مورد این تعلیق و عمل کرد واکنشی نشون دادن؟
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفته که اگر به جای بشار اسد بود از قدرت کنار می‌رفت و حکومت رو به شخصی واگذار می‌کرد که بتونه مرحله تغییر رو بهتر رهبری بکنه. اما خود اتحادیه عرب در راستای نشستی که فردا چهارشنبه در رباط پایتخت مراکش داره، اول تصمیم گرفته 500 ناظر به سوریه بفرسته تا بتونه اوضاع این کشور رو زیر نظر بگیره. البته این ناظران در مقابل تعهد کتبی دمشق به سوریه فرستاده میشن. دمشق باید متعهد بشه که به اونها اجازه حرکت رو در هر جای سوریه خواستن بده و با هر کس خواستن بتونن دیدار بکنن، به اضافه اینکه از اونها حمایت کنه. این 500 ناظر شامل شخصیت‌های حقوقی، نظامی و رسانه‌ای میشه. در نشست فردا ترکیه حضور خواهد داشت و راهکارهایی برای حمایت از غیر نظامیان در سوریه بررسی میشه.
آیا دولت سوریه تا حالا واکنش نشون داده به خصوص به فرستادن 500 ناظر از طرف اتحادیه عرب به سوریه؟
در این مورد نه، واکنش نشون نداده. اما وحید المعلم وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری که دیروز داشته در دمشق به شدت به اتحادیه عرب و سران کشور عربی تاخت و اونها رو از عوامل توطئه علیه سوریه تصویب کرد و به مصوبه اتحادیه عرب در تعلیق عضویت سوریه به شدت انتقاد کرد.
آخرین آمار کشته شده ها در 24 ساعت گذشته در سوریه چطور بوده؟ میدونم که آمار خیلی بالا رفته.
دو بخش از کشته شده ها، یک بخش غیر نظامی ها هستند که در مناطق مختلف 30 نفر کشته شدند که عمده اونها در حمص بوده و در نتیجه گلوله باران تانک ها در مناطق مختلف از جمله در هم چند نفر از معترضین غیر نظامی کشته شدند. اما یک تحول جدیدی در سوریه بوده و اون درگیری شدید بین نظامیان جدا شده از ارتش و خود نیروهای دولتی بوده در نزدیکی مرز اردن، که در اون 40 نفر کشته شدن که نیمی از اونها از نیروهای دولتی بودن و نیمی از مخالفان بشار اسد.
و دیگه میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک گروه راک جوون ایرانی که 10 سال تشکیل شده. بچه های تهران هستن، دانشجو بودن، 3-4 تا جوون بودن کنار هم قرار گرفتن و این گروه شکل گرفت. الان تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین گروه های راک که البته کارشون زیر زمینی شروع کردن. اگه همراهمون بمونید چند دقیقه دیگه یک مصاحبه هم با اونها در مورد آخرین آلبوم تازه‌شون داریم. 127.
همه حوزهای بی ماهی، فرشتگان هر جایی، همه رو فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم 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 رسانه های خالخالی همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم، همه یه روزای با رفته پرندگان با رفته همه رو فراموش میکنم، تو رو اما خوش میکنم، روزهای جوانی زیر ضد هوایی خوندیم با هم آواز خاموش به صدای جاز، بچه ها کوچک بودن فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد، ترکش عشق تو بر تانک من نشست، زخم زبان تو عذاب من گسست، تو گشتی ناپدی برا مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت اثری از تو ندی، چون پدیدار شدی زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید، در این دوران تلایی نمیخوام را که انتقادی، نمیخوام را به انتقادی، دل ما سال استقراری، بیا با هم برسیم از خرسان نترسیم، در پشت بام شهر تا بام داد سهر، در این دوران طلایی نمیخوام را که انتقالی، نمیخوام را که انتقالی، فعل ما سال استمراری، بیا با هم برسیم از کرسا نترسیم، هر پشت بام شد تا بام داده سهر،
راک انتحاری اسم این کاری هست که الان شنیدید و یکی از آخرین کارها از چهارمین آلبوم بچه های گروه موسیقی 127 بود که براتون پخش کردین. همراهمون بمونید، حدود یک ساعت دیگه یک مصاحبه و گزارش مفصل داریم در مورد این گروه راک جوان و پرطرفدار و البته آلبوم تازه‌شون. بریم سراغ اقتصاد. هم صدا با منابع بین‌المللی محاول اقتصادی جمهوری اسلامی هم از وخامت بسیار زیاد فضای کسب و کار در ایران خبر دادن.
اقتصاد روز.
فیدون خوان سلام بر شما در صبح روز سه‌شنبه، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فضا.
آقای خوان، کلیات یک طرح قانونی به اسم فضای کسب و کار دوشنبه تصویب شد. در مورد محتوای این طرح کمی برامون بگید تا من بعد ازتون چند تا سوال دیگه در همین زمینه بپرسم.
پیشنویس این طرح رو اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تعاون جمهوری اسلامی تهیه کرده و به همین علت بود که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در مجلس حاضر شد و از اون دفاع کرد. هدف این طرح همونطور که از اسمش برمیاد بهبود شرایط کسب و کار در ایران هست. در همه کشورهای دنیا فعالیت اقتصادی برای بهبود شرایط زندگی مردم، برای ایجاد اشتغال، مبارزه با فقر در صورتی امکان پذیر هست که محیط مناسبی برای کسب و کار وجود داشته باشه. کسی که میخواد کاری راه بیندازه، از ایجاد یک دکه کوچک گرفته تا پایگذاری یک واحد بزرگ تولیدی، باید از امنیت برخوردار باشه، بتونه از تسهیلات بانکی استفاده کنه، با موانع اداری روبرو نشه. فضای مساعد کسب و کار در ادبیات سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به خصوص بانک جهانی جای خیلی مهمی داره و محتوای اون هم تکرار هدف‌هایی هست که در مقیاس بین‌المللی به همه کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده.
این شرایطی که شما گفتید که تو این طرح قانونی مطرح شده برای فضای کسب و کار به نظر شرایط خیلی مناسب کاری میاد، میشه به نوعی مثبتی به این طرح نگاه کرد، ولی من میخوام ازتون بپرسم که اصولا فضای کسب و کار ایران در همین شرایط فعلی چه وضعیتی داره؟
در آخرین گزارش سالانه بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که حدود 3 هفته پیش منتشر شد، ایران از لحاظ این شاخص نسبت به سال گذشته در وضعیتی به مراتب بدتر قرار گرفته، بین 183 کشور دنیا رونده شده به رده 144. حتی در مقیاس خاورمیانه و آفریقای شمالی بین 18 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در ردیف های آخر، ردیف 15. منابع رسمی جمهوری اسلامی هیچ وقت طبقه بندی بانک جهانی رو رسما زیر پرسش نبردند و مرکز پژوهش های مجلس هم که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه است، در گزارش های فصلی خودش فضای کسب و کار ایران رو نامساعد توصیف میکنه. اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر با طولانی ترین رکود اقتصادی دوران بعد از جنگ با عراق روبرو هست و واحدهای تولیدی به صورت متوسط با 30-40% ظرفیتشون کار میکنند، آشکارترین نشانه نامساعد بودن فضای کسب و کار در ایرانه.
تمام این نمونه‌ای که شمردید، بنابراین میشه به این نتیجه رسید که بر فرض که این قانون حتی در مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب بشه، آیا همه چیز تغییر میکنه در فضای کسب و کار ایران؟
من فکر نمیکنم. بهبود واقعی فضای کسب و کار در کشور احتیاج داره به یک تحول بنیادی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی ایران. این هدف در صورتی تأمین میشه که توسعه اقتصادی واقعا در صدر اولویت های کشور قرار بگیره. میدونیم که در حال حاضر متاسفانه هدف های دیگری هستند که صاحب اولویتند.
ورزشکار و ورزش دوست، تماشاگر یا طرفدار هر رشته ورزشی که هستید، توی صبحانه با خبر حتما ما سری به خبرهای داغ ورزشی میزنیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در هفته پنجم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا، امروز 10 بازی در دستور کار است که در یکی از آنها تیم ملی فوتبال ایران در شهر جاکارتا به دیدار اندونزی می رود. ایران همکنون با 8 امتیاز از 4 بازی در صدر گروه پنجم مقدماتی آسیا ایستاده و اندونزی بدون امتیاز به عنوان ضعیف‌ترین تیم گروه آخر است. خسرو حیدری یکی از بازیکنان اصلی تیم ایران که به دلیل مصدومیت نتوانست تیم را در سفر به جاکارتا همراهی کند، در مورد بازی ایران مقابل اندونزی میگوید:
تیم اندونزی من فکر توی گروه به همه 6 امتیاز دادید، بازی سخت نیست.
امشب همچنین در بازی دیگر گروه ایران تیم قطر در دوحه از بحرین پذیرایی می کند. قطر و بحرین با 8 و 5 امتیاز بعد از ایران در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. به گزارش سایت گل، حجت الاسلام علیپور رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران میگوید به باشگاه ابو مسلم مشهد اجازه نخواهیم داد که با این نام در رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران شرکت کند. این اظهار نظر مسئول فرهنگی فدراسیون فوتبال ایران بعد از آن منتشر شد که چند شب پیش یک مداح در یک مراسم مذهبی در شهر مشهد به مالک باشگاه ابو مسلم هشدار داد که نام این تیم را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جریان سفر تیم ورزش پهلوانی و زورخانه ایران به لبنان، یک تفاهمنامه ورزشی بین فدراسیون ورزش زورخانه ایران با حزب الله لبنان به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد ایران با اعزام مربی و مرشد ورزش باستانی به لبنان شرایط آموزش این ورزش را برای اقشار مردم لبنان فراهم کند. در اروپا امشب چهره 4 تیم آخر صعود کننده به مرحله نهایی یورو 2012 مشخص می شود. در دور برگشت مرحله پلی آف امشب کرواسی که با 3 گل در بازی رفت ترکیه را شکست داده میزبان این تیم است. ایرلند که با پیروزی 4 گله در بازی رفت برابر استونی صعود خود را قطعی کرده، امشب دیدار برگشت را برابر این تیم برگزار می کند. جمهوری چک هم که در بازی رفت با 2 گل مونتنگرو را شکست داد، امشب به میهمانی این تیم می رود و پرتغال در لیسبون از بوسنی هرزگوین پذیرایی می کند. بازی رفت این دو تیم بدون گل مساوی شده. و در یک دیدار دوستانه فوتبال دیشب در دوحه قطر، تیم ملی برزیل با 2 گل مصر را شکست داد. امشب هم 21 دیدار دوستانه فوتبال در برنامه است که در چند نبرد مهم انگلیس با سوئد، کاستاریکا با اسپانیا، فرانسه با بلژیک، ایتالیا با اوروگوئه و آلمان با هلند رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما اگر همراهمون بودید در طول نیم ساعت گذشته و صبحتون بخیر در ایران اگر هستید البته، و اگر تازه به ما پیوستید در روز تعطیل همراه ما هستید با رادیو فردا. این برنامه صبحانه با خبر هست. یک ساعت دیگه از این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده. امیدوارم در هر شرایطی که هستید حوصله‌اش رو داشته باشید، وقتش رو هم داشته باشید که به هر حال به ما گوش کنید، چون چندین گزارش و گفتگو داریم، موسیقی براتون پخش می‌کنیم، خبرهای فرهنگی و هنری رو براتون می‌گیم. خلاصه خیلی خبرهای مختلف داریم. ولی بهتره که با خود خبر شروع کنیم، با نوشین که اومده تو استودیو تو بخش دوم صبحانه با خبر. نوشین حالت خوبه؟
آره خوبم آزاده، همچنان مشغول خبر زدن و یه موتو برای این بخش خبر تازه نسبت به دفعه گذشته ندارم.
برای مطمئنم که بعدم میگه.
آره حتما.
تو دروایسی هم که شده تو بخش سوم باید خبر تازه بیاد.
آره حتما میارم.
پس خبرهای تازه نه.
خبرهای به هر حال ممکن شنونده هامون دفعه قبل گوش نکرده باشن.
خبرهای این ساعت رو بشن.
متشکرم. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن روز یکشنبه در گزارشی یک دانشمند روسی را به کمک برای توسعه فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا در برنامه هسته ایران متهم کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه غیر دولتی، ویاچسلاو دانیلنکو دانشمند روسی 76 ساله در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به کار بوده است. در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران به دخالت یک متخصص غیر ایرانی در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بحث درباره تحریم‌ها علیه ایران را به 2 هفته دیگر موکول کردند. آنان هشدار دادند که تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت تهران اعمال خواهند کرد. هفته گذشته با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن به احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش اشاره شده بود، بسیاری از دولت‌های غربی تصمیم گرفتند بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه هشدار داد که اگر نتوانند مردم خود را راضی نگه دارند، رفتنی خواهند بود. احمد داوودوغلو در سخنانی در کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه گفت آنهایی که در خاورمیانه با مردم خود نمی‌سازند و نمی‌توانند مردم را راضی نگه دارند، خواهند رفت. ترکیه همچنین خواستار عذرخواهی رسمی سوریه برای حمله هواداران بشار اسد به ساختمان سفارت و کنسولگری ترکیه شد. مقام‌های لیبی اعلام کردند که با اعزام صدها تن از نیروهای ارتش جدید این کشور به محل درگیری مسلحانه 2 گروه از شبه نظامیان به نزاع خونین میان آنها پایان دادند. سربازان ارتش تازه تأسیس لیبی با تشکیل دیوار حایل میان شهر زاویه و سرزمین‌های یکی از قبایل اطراف این شهر به این خونریزی خاتمه دادند. بر پایه این گزارش 13 نفر در طول 4 روز درگیری مسلحانه کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه ضمن محکوم کردن قتل شماری از ساکنان این کشور از جمله چند تن از مهاجران ترک تبار به دست یک گروه نئونازی این حادثه را مایه بی‌آبرویی برای آلمان خواند. رسانه‌های آلمان پیشتر به نقل از پلیس گزارش دادند که شبکه‌ای از افراطیون راستگرا مسئول قتل 10 نفری هستند که در فاصله میان سال‌های 2000 تا 2007 میلادی در آلمان کشته شدند. این 10 قربانی شامل 8 مهاجر ترک تبار، 1 مرد یونانی الاصل و 1 مأمور پلیس زن بوده است. آنگلا مرکل همچنین خواستار تشدید مبارزه با تروریسم راستگرا در آلمان شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کردند در واکنش به ادامه خشونت‌ها علیه شهروندان سوریه 18 تن دیگر از مقامات دولتی دمشق را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کنند. اسامی این افراد طی 2 روز آینده اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل در بیانیه‌ای اعلام کردند اتحادیه اروپا بار دیگر به بکارگیری خشونت و زور علیه مردم در سوریه را محکوم می‌کند و خواستار توقف فوری آن است. آلن ژاپه وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه بار دیگر نسبت به پیامدهای حمله احتمالی به ایران هشدار داد و گفت حمله احتمالی به ایران نه تنها خطرناک خواهد بود، بلکه جامعه جهانی را به ورطه غیر قابل کنترلی خواهد کشاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژاپه که پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می‌کرد، گفته است این روشن است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران در طرح خود برای ساخت بمب اتمی پیشرفت‌هایی به دست آورده است. به گفته وی این خطر بزرگی برای ثبات منطقه و جهان به شمار می‌رود. اما خبری از ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با هشدار نسبت به حمله خارجی برگزاری انتخابات آزاد و باز کردن فضای سیاسی را عمده‌ترین مانع حمله به ایران برشمرد. محمد خاتمی که برای گروهی از جوانان اصلاح طلب آذربایجان سخن می گفت با تأکید دوباره بر آرمانهای اصلاح طلبی اظهار داشت که اگر حکومت فضا را باز نکند چه بسا دیگر فرصتی برای جبران باقی نماند. وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که هم در آمریکا و هم در ایران کسانی هستند که مایلند مسئله ایران و آمریکا به خشونت کشیده شود. دو هفته پس از بازداشت محمد توسلی عضو نهضت آزادی، خانواده‌اش از وضعیت او ابراز بی‌خبری کردند و می‌گویند معلوم نیست که در کجا نگهداری می‌شود. به گزارش وبسایت کلمه، محمد توسلی نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب روز پنجشنبه 13 آبان بازداشت شده و خانواده‌اش از آن روز تا کنون در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. بر پایه این گزارش احتمالاً علت بازداشت محمد توسلی مربوط به امضای نامه‌ای است که در آن فعالان سیاسی در ارتباط با عدم شرکت در انتخابات به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین نوشتند. و سایت کلمه میگوید 3 زندانی سیاسی بیمار در بند 350 زندان اوین در شرایط خطرناکی به سر میبرند. این وبسایت خبری اسامی زندانیان بیمار را ابوالفضل قدیانی، حسین رونقی و معصوم فردیس اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، بهداری زندان اوین از ابتدایی ترین تجهیزات لازم برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان نیز برخوردار نیست. ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب از دردهای شدید قلبی رنج می‌برد. حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر که تاکنون چند بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته است از دردهای مداوم کلیه و خونریزی شدید رنج می‌برد و معصوم فردیس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات که آسیب نخاعی وی مهرس شده در صورت عدم انجام عمل جراحی امکان قطع نخاع وی وجود دارد.
با همین خبر ناگواری که نوشین گفت خبرها رو تموم میکنیم. البته همراهمون باشید چون الان میخوایم براتون چند تا گزارش رو گفتگو پخش کنیم. اگر میخواید مفصل تر با جزئیات بیشتر این خبرهایی که نوشین الان براتون خوند رو پیدا کنید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و مطمئنم اگر در ایران هستید مشکل دارید برای اینکه مستقیم وارد سایت ما بشید به خاطر مسئله فیلترینگ. بنابراین از فیلتر شکن روز ما استفاده کنید. meezeabi.com وارد سایتمون بشید و سمت چپ پایین سایت میتونید اطلاعات تازه در مورد رفع اشکالات سایفون 3 و این فناوری رو پیدا کنید. یا اگر میخواید که سایفون 3 رو نصب کنید و نمیتونید مستقیم وارد سایتمون بشید، به ما ایمیل بزنید. بچه‌های اون بخش حتما براتون مستقیم لینک رو میفرستن که بتونید دانلود کنید. proxy@radiofarda.com این آدرس ایمیلی هست که میتونید از طریق اون از ما درخواست کنید تا همکارانم براتون آدرس و شرایط نصب سایفون 3 رو بفرستن. و در ادامه صبحانه با خبر، تنش‌های تازه بین ایران و کویت. در بخش هنر و ادب، نشست تئاتری ارمنستان در ایران و اجرای چند نمایشنامه ارمنی در تهران. و در بخش موسیقی، آخرین کنسرت ها و آلبوم های جدید موسیقی در ایران و خارج از ایران. همراه ما بمانید. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با ماجراهای تنش‌آمیز بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در ساعت 7:39 دقیقه به وقت ایران. خبرها چند روزیه که حاکی از اتفاقات تازه‌ای در همین زمینه، یعنی در همین رابطه با ایران و کویت هست. تنش‌های جدید اینطور شروع شد. ایران میگه دو جاسوس کویتی رو در آبادان دستگیر کرده. کویت هم قبل از این ادعای مشابهی رو علیه ایران عنوان کرده بود. این روزها در روابط ایران و همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس چی میگذره؟ مراد ویسی و جزئیات بیشتر.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفیر بحرین در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. روز یک شنبه نیز ایران خبر از بازداشت دو جاسوس کویتی در خوزستان داد. اما این تمامی ماجرا نیست. پیش از آن نیز دولت بحرین مدعی شده بود 5 تروریست مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن از جزئیات بیشتر ادعای بحرین میگوید.
داستان از این قرار بوده که مقامات قطری 4 شهروند بحرینی رو که به طور غیرقانونی اومدن و از طریق قطر وارد سعودی شدن و بعد برگشتن، اینا رو دستگیر کردن و در بازرسی از اتومبیل‌هاشون متوجه شدن اینا مقادیر زیادی دلار، پول قطری و بحرینی و ریال سعودی و همینطور پول تومان ایرانی دارن. در این حال نقشه‌هایی با اونا پیدا کردن که نقشه‌های دقیق سفارتخانه سعودی در بحرین رو نشون میداده. این بار این قطر دوست نزدیک جمهوری اسلامی است که این شبکه رو کشف کرده و اینا رو تحویل بحرینی ها داده و همینطور 2 از شهروندان بحرینی که مقیم بریتانیا هستند و ارتباطشون با جمهوری اسلامی آشکار از دیرباز، اینها کسانی بودن که کمک مالی میکردن به این 4 نفر. یک نفرم در درون بحرین با اینا در ارتباط بوده که او رو هم دستگیرش کردن و فعلا بازجویی از اینا ادامه داره.
حالا و در چنین شرایطی ایران سفیر بحرین را در وزارت خارجه احضار کرده تا نسبت به رفتارهای غیر ورزشی بحرینی ها در جریان دیدار تیم‌های ملی فوتبال دو کشور اعتراض کند. با این وجود علیرضا نوریزاده میگوید موضوع بالاتر از رفتارهای غیر ورزشی است.
احضار سفیر بحرین که در رابطه با مسئله فوتبال بود و بدرفتاری تماشاگران، اما به اعتقاد من مسائل فراتر از اینه.
حالا و در شرایطی که تنش بین ایران و برخی همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس بالا گرفته، فرماندار آبادان گفته 2 تبعه کشور کویت با تجهیزات کامل جاسوسی بازداشت شدند. ایران و کویت پیش از این نیز همدیگر را به جاسوسی در خاک کشور مقابل متهم کرده بودند. در بهار گذشته شیخ محمد صباح وزیر خارجه کویت در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه از کشف یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران در کویت گفته بود. خبرنگار العربیه در ابتدای این مصاحبه از شیخ محمد وزیر خارجه کویت پرسید آیا بازداشت شدگان شبکه جاسوسی در کویت با سپاه پاسداران در ارتباط بودند؟
شیخ الاتهامات توجه للحرس الثوری الایرانی صحیح.
شیخ صباح در پاسخ به این سوال گفت
بانها هي مرتبطه في جهات رسميه.
اطلاعات به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه جاسوسی با جهات رسمی در ایران و از جمله سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. با چنین فضایی از بی‌اعتمادی و اتهام متقابل بین ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس، آینده روابط آنها با یکدیگر به کدام سو خواهد رفت؟ علیرضا نوریزاده.
حجم کویت و اندازش و ظرفیت دستگاه اطلاعاتیش در حدی نیست که بخواد در ایران جاسوسی بکنه. به این شکل حالا رژیم اومده اتهام جاسوسی بهشون بسته، شاید به این امید که بتونه اینا رو با تنی از افرادی که در کویت دستگیر شدن مبادله بکنه. اما روابط ایران با مجموعه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بسیار تیز است. هرگز روابط ما با اینا در این حد نبوده. روابط با عربستان سعودی بسیار روابط پرتنشی است. با بحرین به علت مداخله جمهوری اسلامی، شیعیان بحرین که در 4 قدمی دستیابی به حقوقشون بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و باز در اون طرف نگاه می‌کنیم روابط ایران با امارات روابط چندان حسنه‌ای نیست. حتی الان میبینیم قطری که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره در کشف این شبکه گام اول رو برداشته. مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانن نسبت به برنامه اتمی ایران، نسبت به مداخلات ایران و نسبت به حضور افزایش رو به افزایش جمهوری اسلامی در عراق. همه اینا اسباب نگرانیش.
من نهایت این که در حالی که روابط جمهوری اسلامی با همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس در روزهای اخیر متشنج شده، کمی دورتر 18 کشور عضو اتحادیه عرب نیز به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه رأی مثبت دادند. تحولاتی که در مجموع به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران و مهمترین متحدش در جهان عرب را این روزها با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی بیشتری روبرو کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت داره میشه 7:45، یعنی یک روب مونده به 8 صبح یک روز تعطیل، روز سه‌شنبه در ایران البته. و الان دیگه میخوام یک کمی فاصله بگیریم از فضاهای سیاسی و فضاهای سخت و ناراحت کننده، بریم سراغ یه سری خبرهای فرهنگی و هنری، بعدم براتون موسیقی پخش میکنیم.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر فرج سرکوهی، حالتون چطوره؟
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز، و حال ما که خوب هست. امیدوارم که حال شما و شنوندگانم خیلی خوب باشه و روز بسیار خوبی رو شروع کنیم.
متشکرم. آقای سرکوهی چه خبر؟ ما چند روز همش همایش داریم، سمپوزیوم داریم در مورد مجسمه سازی، نمایش نامه نویسی در مورد تئاتر، سینما. خودتون بگید چه خبر خوب در همین مورد دارید؟
اشاره کردید به همایش. همایش ها معمولا همایش های تکراری. امروز یک همایش افتتاح میشه که همایش نمایش نامه نویسان ارمنستان در ایران هست. 6 تا نمایش نامه نویس ارمنی، یک منتقد ارمنی و یک کارگردان تئاتر ارمنی به ایران اومدن. کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر اینا رو دعوت کرده و از امروز نشست‌هایی رو برگزار می‌کنن، از جمله اینکه 5 تا نمایش ارمنی رو بوخانی خواهند کرد در تالار و کنفرانس تئاتر شهر. امروز نمایش آدمکش نوشته گاگی سرکیس کارپتیان، یکی از نویسندگان بسیار مشهور ارمنستان هست، اجرا خواهد شد. بعدم یک منتقد هست، نمایشو نقد میکنه و تحلیل میکنه.
برای نمایش ها آقای سرکوهی کسی باید بلیط تهیه کنه که بتونه بره هم ببینه؟
یه عده دعوت شدن و یه عده هم خب بلیط تهیه کنن برای شرکت کنن کلا. اما برخورد خوبی است که ما با کشورهای همسایه با ادبیات، هنر و تئاترشون آشنا بشیم.
و البته ارمنستان ادبیات بسیار غنی داره در مورد نمایش نویسی هم که به هر حال
ارمنستان در واقع ارمنستان میشه بگیم اگر حالا در سطح انگلیس و فرانسه نیست اما حدوداً اروپایی است، کارش متفاوت از با کشورهای دیگه، با آذربایجان و ترکمنستان که اطرافش هستن. بله کاملا درست میفرمایید.
غیر از این همایش آقای سرکوهی، اولین جشنواره سینما نگار هم قرار امروز افتتاح بشه. این سینما نگار یعنی چی؟
این اسم یک وبسایت سینمایی است و یه مجله سینمایی گویا. این خبرش اعلام شده، گفته بودن قبلا که این جشنواره رو برگزار میکنن در فرهنگسرای ارسباران در تهران. قرار بوده که تندیس سینما نگار رو معرفی بکنن و بعد برترین های دهه 60 رو در سینما معرفی بکنن و از سه پیشکسوت سینما هم قدردانی بکنن. این برنامه قرار امروز اجرا بشه
و اجرای نمایش آنتیگونه که یکی از مشهورترین آثار نمایشی دنیا هم محسوب میشه از فردا شروع میشه. ولی در همین حین هست که یک نمایشنامه‌ای به اسم این منم ایسمن هم با یه نگاهی نو به نمایش آنتیگونه برای اجرا داره آماده میشه. خیلی کوتاه برامون در مورد این دو تا تئاتر بگید.
بله، آنتیگونه فردا اجرا شروع میشه. اما این نمایش این منم ایسمن که گفتن یک برداشت جدیدی از نمایش آنتیگون هست، در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان قرار اجرا بشه. سید مهدی احمد پنام رو کارگردانی میکنه. نکته جالب در مورد این نمایش اینه که خب گفتن که ما یه برداشت جدیدی ارائه خواهیم کرد و ترکیبی ارائه خواهیم داد از بازیگری، طراحی صحنه و موسیقی، و موسیقی کورال رو به کار خواهیم گرفت که به سا ارکستر محور هست نه ساز محور، و کاراش هم حسین ضروری ساخت، صحنه آرایی و حتی تغییرات صحنه رو هم به بازیگران واگذار بکنن و به اصطلاح سعی بکنن که یک نمایش مدرن اجرا بکنن که امیدواریم بتونن انجام بدن.
سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا اگه بزنید میتونید در جریان تازه ترین خبرها قرار بگیرید، به خصوص اگر در ایران هستید و فیلترینگ مشکل برای شما ایجاد کرده که نمیتونید مستقیم وارد سایتمون بشید. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید اونجا هر دقیقه یا هر چند دقیقه میتونید حداقل خبرهای تازه رو اونطوری که آپدیت میشه یا بروز میشه پیدا کنیم. بریم سراغ یک موسیقی. گروه‌های موسیقی فراوون جوونی در ایران هستن که با سبکای رپ و جاز و راک و سبکای مختلف به خاطر اینکه نمیتونن مجوز انتشار آثارشون رو بگیرن یا بتونن کنسرت برگزار کنن، توی زیرزمین‌های تاریک و نمور آواز میخونن، ساز میزنن یا کارشون رو ضبط میکنن. قصه زیرزمین اسم آهنگی هست از گروه The Vase همراه با رپخون معروف در تهران یاس، که داستان این شعرها و آهنگها و ترس و لرزها رو برامون میگه. این آهنگ توی فیلمی به اسم راک آن هم وجود داره. قصه زیر زمین.
سالیان سال توی زیر زمین ها
فلک واسه آرزوها فریاد زدیم ما. روزگار ما همه شب کتردیم، نی دویدیم نی زدیم، تو به اوج رسیدیم. یستمون دردا توی سرما گرما، پلی ساختیم ما از نم زیر زمین ها تا آسمون ها. دستای ما خالی مغرور، ما فدا کردیم ما خواب شب و روز آرزوها.
در نزن که بازده واسه حرفای تازه تر، سوار کلمات بشیم کم کم، اگه پایه‌ای بشیم تر کرد در بس بریم به مرکز که مرهم بدیم به هر زخم، هر کس که زیر از درد و پس حرکت به زیر هم کرد.
چپ و راست به هر جر زدیم، سب که رب و راست رو از دست دادیم، مثل برق و باد و از هر طریق، درد و رنج ما رو هر کس ندیم. میدونی که کسی پشت ما نیست، واسه دستگیری مشتگانی پس میشه رشد ماری، ولی این ما نه رشد ما نیست. نبزم سراسر فکر نو، نبزم همه هنگ و متر و نو موزو، دیدی دستم میکروفون و خو میمونم این رو ریت به تند و هو. اینه سلاح دستم و میاد از سین صدای خستم، وقتش همه با هم یکی بشیم، هر تا قلب راحت بگیم.
زنده ایمونو روی ساز بیرخصونیم، به هر دلیل به هر کجا که بخوان میبریم.
ما به پای ترکس به یه راه آسمون، به هر دلیل به هر کجا که دیدی سر زدیم.
که گفتم این قصه زیرزمین همه اون گروه های موسیقی رپ و جاز و راکی هست که در ایران یا در تهران یا شهرهای مختلف در ایران سعی میکنن علاقه شون رو به خوندن و نوشتن و ساز زدن توی زیرزمین ها تأمین کنن، به خاطر اینکه مجوز ندارن که بتونن کارشون رو منتشر کنن، کارشون روی اینترنت منتشر میشه. اسم این کار بود قصه زیرزمین و از گروه The Waves بود که همراه با یاس که اون بخش رپخونی کار رو به عهده داشت. بیشتر در مورد این گروه های زیرزمینی خواهید شنید اگه همراهمون بمونید توی بخش سوم صبحانه با خبر. یک مصاحبه مفصل خواهیم داشت با یکی از همین گروه ها که به شکل زیرزمینی شروع کرد، یعنی گروه راک 127 و الان یکی از گروه های خیلی موفق هست. اما بریم خبرهای موسیقی رو بشنویم، اونم در مورد کنسرت ها و آلبوم های گروه های غیر زیرزمینی. در صبح روز سه‌شنبه باز هم برای اینکه بریم سراغ خبرهای موسیقی تلفن میزنم به علی ناظمی و سلام میکنم بهت. حالت چطوره؟ اوضاعت خوبه؟
من خوبم آزاده، امیدوارم سلام خوب باشی، ثابت خوب شروع کرده باشی.
بله.
همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
مرسی. برامون بگو که چه خبره. تا جایی که من میدونم دیروز 10 تا کنسرت برگزار شده، چه تو ایران چه خارج از ایران. یه عالمه از این گروه‌های موسیقی بسیار محبوب ایرانی رو صحنه رفتن. چه خبر بوده دیروز؟
نیازه تو سبقه مختلفی هم روی صحنه رفتن. بسه از پریروز شروع کنم. سمفونی خورشید که ارکستر سمفونی که تهران تو تالار وحدت اونو اجرا کرد به پایان رسید. پریروز به سرپرستی نادر مرتضی‌پور از ارکستر سمفونی که تهران پیش از اینکه این کنسرت رو برگزار کنن قهر کرده بودن به خاطر اینکه دستمزدشون پرداخت نشده بود، تمرین ترک کردن و به هر حال اجرا کردن. ولی خیلی کوتاه بگم، گروه آهیل، گروهی که بلوز کانتری راک رو میزنه، توی تالار وحدت اجرای دوروزشون رو تموم کرد. گروه دارکوب با خوانندگی حامد بهداد سرشناس تو سالن علیکه ایرانی هم اجرای دوشنبه‌شون رو تموم کرد. گروه سپید و سیاه، گروهی به سرپرستی پیمان میرآقاسی که موسیقی سنتی ایرانی رو اجرا میکنن، توی مالزی اجرا داشتن، اونها هم به پایان رسید اجرا شد. در موسیقی پاپ زوج شهرام بهداد از این جوانایی هستن که تازه تو موسیقی پاپ داخل ایرانی فعالیت میکنن، دیروز اونها اجرا داشتن تو مجموعه فرنگی کوثر.
بین این همه گروهی که گفتی، خودت همین الان یه دونه رو بگو که یه کوتاه ازش پخش کنیم.
اصلا این گروه پاپ پخش کنیم که فرصت کوتاهی باشه که معرفی شن. شهرام بهداد از این زوج دو نفره.
دور شدیم از هم، فاصله هامون زیاد شده، زدی و شکستی رفتی دلی که عاشقت شده. خیلی بد کردی با من، دلت از سنگ و هم رفتی چشم را هم چشم را هم. اگه نگفتی بهت عادت کردم، من ساتر بکو باور کردم، از خاطر تو از همه چی گذاشتم، تنهام گذاشتی با خاطرات آخه چشم را هم.
از دیروز برامون گفتی، اما امروز هم قراره یه سری اتفاقهای موسیقیایی بیفته در ایران و خارج از ایران. امروز مثلا یه بداهه نوازی کمانچه داریم در کانادا اجرا میشه، بعد کنسرت همایون شجریان هست، همینطور بازیگران مطرح سینمای ایران میخوان با یک گروه به اسم هوران کنسرت بدن. فکر میکنم یک گروه دفزنن.
درست، هوران گروهی از متشکل از نوازنده های سازهای ضربی هست که موسیقی ملودیک رو تلفیق میکنن با سازه کوبه‌ای ایرانی و حتی سازه کوبه‌ای آفریقایی. از سال 81 فعالیت میکنن، بهروز قهاری سرپرستشونه. اما امروز امین هدایتی بازیگر خواننده این گروه، جمشید مشایخی بازیگر سرشناس و کهنه‌کار دکلمه میکنه، کوروش تهامی براشون دست میزنه و لاله اسکندری کارگردان هنری این اجرا. همایون شجریان و هم نوازان خسار امروز اجرای پنج روزه‌شون رو شروع میکنن. گروه به سرپرستی علی خمسری به روی صحنه میره. اما همونجوری که اشاره کردید، سعید فرجپوری در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور اجرای کمانچه نوازی خودش رو انجام میده امروز که بداهه نوازی میکنه اونجا.
در مورد موسیقی در ایران گفتیم، اما خارج از ایران دوباره چی شده که مایکل جکسون برگشته به خبر موسیقی؟ ماجرای این فیلم مستندی که میگن تا الان نمایش داده نشده بوده در مورد مایکل جکسون چیه؟
این ماجرا خیلی جالبه. یک ویدیوی VHS در سال 93 ضبط شده بوده در زمانی که مایکل جکسون در آرژانتین به سر می‌برده به همراه گروهش، وقتی که تور دنجرس رو اجرا می‌کردن. این ویدیو رو به راننده خودش هدیه میده. اون سالا ویدیویی بوده که هیچ وقت پخش نشده، فقط مقدار کوچیکش تو سال 2009 به صورت آنلاین درس پیدا کرد. راننده صاحب این ویدیو و طبق قوانین آمریکا میتونه اونو بفروشه، ولی نمیتونه اونو کپی ازش بکنه.
حالا دعوا سر این که کی اینو بخره، این ویدیو رو.
دقیقاً اون میتونه که توی حراجی بذاره و قیمت پایه‌ای که در نظر گرفته 4 میلیون دلار براش.
و حتی آهنگ هم منتشر شده که گفته میشه که جکسون با فریدی مرکوری خونده.
همینطور آزاده قراره که یک سری آهنگایی که مایکل جکسون و فریدی مرکوری، دو خواننده فقید و دو خواننده محبوب، در ابتدای دهه 80 با هم کار کردن، به زودی پخش بشه. این رو برایان می گیتاریست گروه کوین گفته.
چی بشنویم توی صبحانه با خبر؟
من اینجوری ترجمهش میکنم به فارسی که توی این زندگی خیلی چیزای بیشتری هم هست. مایکل جکسون و فریدی مرکوری که با هم کار کردن. A better way for us to survive.